أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
فرمود صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو هم راه نمایی، که تو هم راه نمایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
به گل گشت جوانان، به گل گشت جوانان، یاد ما زنده دارید ای عزیزان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشان نشاندیم این نگین صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا. و خون ما به سرخی گل لاله، به گرمی لب تبدار بیده، به پاکی تن بیرنگ جاله، به گرمی جان بی رنگ جاله ریخت بر دیوار هر کوچه مرنگی زد مرنگی زد به خاک تشنه هر کو شما یاران نمیدانی چه تبهایی تن رنجور ما را آب میکرد چه لبهایی به جای نقش خنده داغ میشد ولی ما دیده ایم در نمای دوره خود ولی ما دیده ایم در نمای دوره خود حصار ساکت زندان که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را و رنجی کم درون گوره خود می گدازد آهن تنها کسی از ما نپای از را گردانی کسی از ما نپای از را گردانی و نن در راه دشمن گذرد کسی از ما نپای از را گردانی و عشق ماست لای برگ‌های هر کتابی را که می‌خوانی
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خانم ها، آقایان، شنوندگان رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. به نام خداوند هفت آسمان زبان را گشایم برای بیان، بیان از جهانی که بی انتهاست، جهانی که در دست لطف خداست. امیدوارم که سلام من و همه همکارانم رو از رادیو اقتصاد پذیرا باشید و برنامه رهیافت براتون هر جای ایران که هستی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم که با اتکا به ایمان و توکل به خدای بزرگ مصمم کوشیده باشید و جوشیده باشید برای زندگی و سربلند به خانه و کاشانه برگردید و مفید برای خود و خانواده و کشور عزیزمون ایران باشیم همگان. در برنامه امروز از نهضت ملی مسکن با شما صحبت خواهیم کرد. آخرین ارزیابی وضعیت نهضت ملی مسکن در جایابی زمین، تسهیلات ساخت و تحویل تا ثبت نام دوباره مطرح خواهد شد. به تازگی دولت تصمیمی هم گرفته، البته که با کمک بخش خصوصی و مشارکت مردمی، این برنامه و سیاست‌ها رو جلو ببره. در عین حال توجه عامه به این هست که از امکانات موجود چطور میشه بهترین مدیریت رو انجام داد و نتیجه رو حاصل کرد برای تأمین مسکن خانواده ها. و بعد از سال 77 که خرداد 77 بود، البته که نخستین قانون ایجاد مسکن اجاره‌ای، از 10% تولیدات سالانه مسکن در کشور که توسط دولت در طرح‌های خودش انجام میگیره، باید نظام اجاره‌داری رو هم سامان میداد. تازه همین امروز که با شما داریم صحبت میکنیم، چهارشنبه 29 مرداد ماه، شنیدیم که در دولت چهاردهم وزارت راه شهرسازی دست به کار شده برای اینکه شروع به ساخت مسکن و ابنیه‌هایی بکنه که به صورت اجاره در اختیار شهروندان قرار بگیره. خب خدا رو شکر میکنیم خرداد 77 کجا، مرداد 404 کجا. برسر خیلی زمان ازش نگذشته، باز همینم الان جای شکر داره. بیشتر من در این رابطه به این موضوع خواهیم پرداخت و منتظر شما شنوندگان خواهیم بود در طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. و خواهش میکنم که تجربه، نقد و نظر خودتون رو پیرامون موفق شدن یا چگونه موفق شدن نهضت ملی مسکن در ایران برای ما بفرستید. خواهش من این استش که تلاش بکنیم این نگاه و بررسی رو از یک منظر جامع انجام بدیم، یعنی هم زمین‌های ممکن، خانه هزینه های موجود و ممکن، نظام مدیریتی بر اجاره و در حقیقت مالکیت و و مسائل اقتصادی، بودجه مردم، طبقات اجتماعی، کار کسب و محل سکونت، فواصلی که وجود داره، نظام شهرنشینی ما و و و خیلی چیزهای دیگه. میدونم سخت میشه، اما نظر بدید به 3036-37. شنوندگان عزیز، خانم ها آقایان، میدونید مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای خانوار همواره در صدر مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم قرار داره. با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ایران تلاش شد تا با تامین زمین، دادن تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی برای صاف و تحویل واحدهای مسکونی مناسب، بخشی از شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن جبران بشه. این طرح به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های ملی کشور هم‌اکنون در مرحله‌ای که موضوعات همچون جایابی زمین، تأمین مالی لازم، تسهیلات ساخت و ارزان قیمت البته و روند تحویل واحدها و ثبت نام دوباره متقاضیان در کانون توجه قرار گرفته. با وجود پیشرفتایی که گزارش میشه، اجرا این طرح با چالش‌های از جمله کمبود منابع مالی روبرو شده. طولانی شدن فرایند ساخت توسط سازندگان، مشکلات زیرساختی در زمین‌های واگذار شده و تأمین مسائل ساختمانی استاندارد و به موقع و به اندازه، مشکلاتی است که حالا فهرست میشن. اما پرسش اینجاست که وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن در چه مرحله‌ای قرار داره و برای شتاب بخشی به اون چه الزامات و اصلاحاتی باید در نظر گرفته بشه. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و با توجه به اینکه اشاره کردم نظر بدید چگونه میتونه این طرح موفق بشه از طریق 3036-37 و فراموش هم نکنید ما هزاران هزار میلیارد الان سرمایه‌گذاری داریم در بیش از 3 میلیون واحد مسکونی ساخته شده که عمدتاً خالی هستن و اصطلاحا هم در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران متخصصان اقتصادی و مالی و حسابرسی و متخصصین ارزیابی استهلاک سازه ها به عنوان مستهلک شدن سرمایه هم از اون نام میبرن، اگرچه تورم قیمت های برده بالا، ولی فراموش نکنید ساختمان کلید نخورده یه مثلا سال 95 حدود 9 سال کهنه شده، پس بنابراین فریب قیمت های امروزی رو هم نباید خواد. با این محاسبات بریم ببینیم نهضت ملی مسکن کجاست. خب یکی از چهره‌های آشنا، متخصص که البته مدت قابل توجهی هم به عنوان معاون وزیر در وزارت راه و شهرسازی مشغول بودن و از متخصصین حوزه عمران و توسعه و ساخت هستن و کاملا هم با سیاست‌ها، قوانین، نیازها، فناوری‌ها هم کاملا آشنا هستن و بازار امروز. این چهره کسی نیست جز آقای دکتر سید محمود فاطمی عطا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت از عزیزم آقای شیخ و همکاران عزیز شما در شبکه و تمامی
شنوندگان
عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم با تون گفتگو میکنم، یه قدیه هم بلندتر اگه صحبت بکنیم برای شنوندگان صدای بهتر رو خواهیم شنید. ممنونم آقای دکتر. گزارش های تازه و موجود چی میگه از آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و به نظر میاد نهضت ملی مسکن هم تغییر مسیر داد، یعنی رفت به سمت اینکه با اتکا به توان و سرمایه مردمی زمین رو در اختیار بگذاره، بقیه راه رو انشالله بتوانند علاقمندان به مالکیت خانه اونو بسازن و دنبال کنن.
خواهش میکنم. به هر صورت بعد از دولت دهم عملا در واقع بخش مسکن و سیاست ها میشه گفت از اون ریل قبلی خارج شد و به سمتی رفت که خب یک مدت متوقف بود تا زمان آقای مهندس اسلامی که باز به جریان افتاد، زمان آقای خدا رحمت کند رسام قاسمی باز همون کجدرماری زدان پیدا کرد، زمان آقای بصر باش و وزیر فعلی سرکار خانم دکتر صادق. حالا برنامه تقریبا همشون یکی بودن با اسامی مختلف و شعارهای متفاوت، ولی اون چیزی که مهم هست به هر صورت در تمام برنامه های دولت برای رفع نیاز انباشته مسکن کشور، مشکل عمده در واقع یک زمین بود، دوم تامین منابع مالی و سازوکارهای لازم برای اجرای این طرح ها. اون چیزی که کند کرده از کار را و عملا در واقع پیش رفت میگیم حالا نداشت از کشه در دولت آقای دکتر بلشتیان سعی شده خانم دکتر صادق این مسیر را یک مقدار در واقع سرعت بده ولی باز اون سرعت لازم را نگرفته و هنوز هم برنامه های دولت های قبلی به ثمر ننشستن 100% و کامل نشدن. همین وقت مدل تامین مالی حالا زمین به هر صورت زمین هایی که دولت اختیار داشته یا دستگاه های اجرایی داشتن تبه بانم و زمین ها تملک شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفتن، ولی بحث مالیش همچنان در واقع کند میره. تکالیفی که بانک ها داشتن در هم شرایط اقتصادی خب محقق نشده در خیلی از موارد، حتی خود بانک مسکن اون تعهداتش رو کامل نتونست انجام بده و طبیعی هم هست در صورت اینها سپرده های مردم هستند و بانک ها تضامینی دارن یا در واقع وظایفی دارن که بتونن سرمایه ها را با سود در واقع تعهد شده به سرمایه‌گذاران برگردونن. خب این حوزه مسکن حوزه نیست که بتونه اون سود را تأمین بکنه، به همین دلیل بانک ها خیلی مایل نیستن و شاید نمیتونن به اون سمت حرکت کنن، به همین دلیل بناهای مسکن در واقع بلا تکلیف مونده است.
آقای دکتر این سمتی که شما اشاره میکنید سمت مثبت تراز مسئله، سمت منفی این مسئله را میتونید شما توصیف بکنید که متقاضیان قرار دارن؟ چون نظام بانکی پول زیادی داره، دولت هم علاقه زیادی داره، قوانین هم حمایت‌های زیادی داره، یعنی همشون نگاه میکنیم همه زیادن، ولی این توی یک تراز بررسی موضوعی به من وجه مثبت رو نشون میده، وجه منفی این استش که پس با این همه امتیازات چرا نمیتونه مسئله رو حل کنه یا جلو بره؟ میتونید در درباره این سمت هم که متقاضیان هستن بفرمایید؟
جناب خواهر این بچه خیلی مثبت می نیست، بانک ها به هر صورت از تعهدات خود سر باز دادن در خیلی از موارد.
نه ببینید این نصف مسئله است. نصف مسئله اینی که شما الان از من حمایت میکنید آقای دکتر و الان قیمت مسکن در بازار مثلا 1 میلیارد تومانه، من وقتی میخوام متقاضی چنین وامی بشم مثلا 500-600 میلیون تومان نمیتونم برگردونم، یعنی اینجا من مشکل معیشت دارم. بخش زیادی آمارهای کشور نشون میده که گسترش فقر
همینطوره. من
نمیخواستم
به همون سمت
من این ترازم میخوام نگاه بکنم، حقوقا دستمزدا با نیازها جور نیست.
بله قطعا همینطوره. ببینید این سمت در واقع بانک ها پول دارن ولی این پول سپرده های مردمی است و منابعی است که با تعهداتی همراست. حوزه مسکن نمیتونه اون تعهدات بانکی رو عملی کنه. یک دوم بحثی که وجود داره از مشکل جدی حالا میاد رو بحث در واقع متقاضیان. این سمت سمت در واقع تامین زمین و منابع مالیش، اون سمت متقاضیان. آورده متقاضیان محدود هست. تسهیلات پرداختش با توجه به سودی که بانک ها میگیرن خب قطعا در حدی نیست که بتونه اون دهک های مورد هدف ترین تر را پوشش بده و عملا اینها نمیتونن راست پرداخت را داشته باشن. و به همین دلیل البته اینم تو پرانتز بگم، حتی خود بانک مسکن هم بابت طرحهای قبلی معوقات در واقع تسهیلات را باش گرفتاره و دست به گریبانه اینها را چجور میتونن وصول کنن، به خصوص حالا در حوزه های روستایی که به صورت زنجیره ای تضامین زامنه هم دیگر میشن کار سخت‌تر میکنه. و لذا باز پرداخت این تسهیلات برای که برگردد به چرخه تولید مسکن و حمایت از تولید مسکن با مشکل جدی به شرط خاطر شرط اقتصادی و توان اقتصادی پایین دهک‌های مورد هدف مواجه است. راه حلی که برای این کار میشه پیشنهاد داد و واقعا